أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وسيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه أجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. در باب مقدمات نماز عرض شد که طهارت، قبله، مکان، لباس و وقت باید مورد دقت قرار بگیره. مسائل مربوط به طهارت و مربوط به مکان نمازگزار جلسات گذشته عرض شد. لباس نمازگزار 6 شرط دارد که 4 شرطش مشترک است بین خانوم ها و آقایون، 2 شرط مختص آقایونی که باید رعایت بشه. 4 شرط مشترک آن است که لباس نمازگزار باید پاک باشد، یعنی نجس نباشد. 2 مباح باشه، قصبی نباشه، یا لباس مال خودم باشه یا اگر از کسی گرفتم از او اجازه داشته باشم که درش نماز بخونم. خیلی وقتا هست مثلا من میخوام جایی برم با موتور، به رفیقم میگم کاپشنتو بده من سوارشم برم، هوا سرده، کاپشنشو میگیرم میرم کارم انجام بدم، میخورم به ظهر، میخورم به مغرب، دم یه مسجدی نگر میدارم موتور رو مثلا پارک میکنم میرم نماز بخونم. میدونم اگه بهشم بگم که من با کاپشنت میخوام نماز بخونم اجازه میده، ولی تا زمانی که اجازه نگرفتم نمیتونم بخونم. چرا؟ چون اون لباسو داده من برم کارم انجام بدم. درسته به طور ضمنی اجازه هست، اما برای نماز خوندن باید لااقل یه پیامکی یه تلفنی بهش بزنم بگم فلانی من دارم نماز میخونم، این کاپشن تنمه، این کت تنمه، وگرنه نماز اشکالی نداره فقط باطله. سوم این است که از اجزاء حرام گوش نباید بشه. کاپشنی که من تنم کردم، پالتویی که تنم کردم، لباسی که تنمه، از اجزاء یعنی از پوست، از پشم، از موی حیوان حرام گوش نباید بشه. چهارم این که از اجزاء مردار نباید بشه. یعنی چی از اجزاء مردار؟ حیوان حلال گوشته. مثلا سیل اومده، یه گله گوسفند، یه گله گاو، یه گله شتر تلف شدن، خفه شدن در سیل. حالا لاشه هاشون افتاده، گوشتشون که قابل مصرف نیست، اما پوستشون، پشمشون قابل مصرفه. میشه لباس درست کرد، کاپشن درست کرد، مثلا پالتو درست کرد، پوشید، اما باهاش نماز نمیشه خون. اگر با همچین مثلا پوستی یا پشمی یا مویی لباس درست شد تنم کردم، باید مواظب باشم. اگر بارون اومد این خیس شد به بدن من نشست، این نجسه. چرا؟ چون مرداره، به طریقه غیر شرعی تلف شده، از بین رفته. یه وقت از ذبح میشه به طریقه شرعی، همه چیش پاکه، قابل استفاده است، حتی در نماز هم من میتونم استفاده کنم. اما یه وقت هست ذبح نشده، یعنی تزکیه نشده، این لباسی که از پشم و پوست او تهیه میشه، از چرم مثلا فلان گاوی که در اثر آفت از مثلا دنیا رفته تلف شده، این مرداره، میشه لباس درست کرد پوشید، اما باش نماز نمیشه خون. باید مراقبت هم کرد که رطوبت از این به جای دیگه اگه سرایت بکنه اونجا رو نجس میکنه. این چهار شرط بین زنها و مردها مشترک است که لباسشون موقع نماز باید این چهار شرط رو داشته باشه. اما دو شرط رو اختصاصی آقایون باید رعایت کنن. اینکه لباسی که میپوشن کلش یا جزءش طلا باف نباشه. از طلا در لباس انسان چیزی به کار رفته باشه برای مرد، نمازش باطل است. اما برای زنها دارد که اگر زینت آلاتشون رو مثلا طلا و جواهری اگر دارن، یا لباسی دارن که دگمش طلاست، مثلا نخش طلاست، این رو موقع نماز بپوشن که زینتشون حساب بشه، ثواب نمازشون هم چندین برابر میشه، چون آراستگی در نماز موجب مضاعف شدن ثواب نمازه. یه شرط دیگر رو مردها باز باید رعایت کنن، اینکه لباس مردها نباید از ابریشم 100% طبیعی خالص باشه. یه لباسی، یه پیرنی خریدم 90% مثلا ابریشمه، 10% یه چیز دیگه است، میشه باش نماز خون. اما یه پیرن دارم 100% ابریشم طبیعی خالص، ابریشم مصنوعی نه، و ابریشم صنعتی نه، ابریشم خالص طبیعی 100% اگر یه لباسی بود باهاش نماز نمیشود خون. خداوند انشاءالله هممون رو عالم و عامل به مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرست. سوال فرمودن که رو فرش ابریشمی میشه نماز خون؟ اگه 100% ابریشم باشه نه، یعنی معمولا هیچ فرشی 100% ابریشم نیست، اونم ابریشم طبیعی. عرض شد که برای رسیدن به هدف خلقت انسان راهی ندارد جز این که محرمی شود. برای محرمی شدن راهی وجود ندارد مگر اینکه انسان صاحب نفس مطمئنه شود. و برای اینکه انسان صاحب نفس مطمئنه بشود میبایست به بالاترین درجه نزد حضرت حق نائل بشود. و عرض شد خداوند تبارک و تعالی بالاترین درجه ای رو که به یک انسان عطا میفرماید درجه عبده، که مولوی گفت گر بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. بحث ما به حدیث نورانی حضرت حق رسید، حدیث قدسی که در شب معراج خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمود. که رسول ما هنگامی که 7 نشانه 7 خصلت و ویژگی در کسی ایجاد بشود، من خدا به او میگم بنده. که ما در جلسات گذشته 2 خصلت رو عرض کردیم، یکی ورع بود یعنی تقوای غلیظ شده، و یکی هم حیا، این که انسان از خیلی از امور خجالت بکشه، حیا کنه در مقابل پروردگار عالم، حیا داشته باشه. سومین خصلت فرمودن سمتون یکفه اما لا یعنی، به قول ماها زیپ دهنتون رو بکشید، حرف نزنید، سکوت. سکوت فرمود 50% عصمته. عصمتا امام زمان یه دعایی داره تعلیم فرموده به شیعیانش. فرمود شیعیان من کسانی هستن که در خونه خدا میرن، حاجتشون باید این باشه. چی؟ و سمنی فیه خیر العصم. خدایا به من اسمت بده بهترین نوع اسمت. سوال، مگه غیر 14 معصوم کسی معصوم میشه؟ اسمت مال 14 معصومه. میفرمایند که اسمت مراتب داره، یه اسمت صغرا داریم، یه اسمت وسطا داریم، یه اسمت کبرا داریم. بله، اسمت کبرا لازمه نبوت و ولایت است، اما اسمت صغرا و اسمت وسطا لازمه ولایت و نبوت نیست. انسان‌های معمولی هم میتونن برسن. سلمان منا اهل البیت. خیلی از اهل معنا میگن سلمان معصومه، چون جزء اهل بیت مناست دیگه. متا این اسمت، اسمت کبرا نیست. اون اسمتی که فاطمه زهرا داره نیست، اون اسمتی که امام حسین علیه السلام داره نیست. مرحوم آیت الله العظمى است احمد خونساری اعلی الله مقامه شخصیتی بود که به هر عالمی میگفتن آقا نظرتون چیه، ایشون فقیه هست، ایشون اعلمه، ایشون افقهه یا نه، میفرمودن ما در اسمت ایشون فکر میکنم. مرحوم آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم بهش گفتن این طلبه جوانی که اومده عراق جای شما نماز میخونه، شما اومدی قم، این آقا مثلا عادل هست ما باش سرش نماز بخونیم؟ متدینین رفته بودن پیش مرحوم آشق عبدالکریم، ایشون فهمده بود کی جای من نماز میخونه؟ گفت من آست احمد خونساری. ایشون به احترام اسم ایشون بلند شده بود، فرموده بود ما در اسمت ایشون فکر. معمولا بین فقهای عظام اختلاف فتوا وجود داره، اختلاف مبنا وجود داره، ولی مرحوم آیت الله عظمای خونساری به خاطر همین درجه، این که مرحوم آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم امام و دیگر بزرگان میفرمودن ما در اسمت ایشون فکر میکنیم، اگر یه فقیهی یه فتوایی میداد بقیه فقها انقلت میکردن، اشکال میکردن، میگفتن ما به چه دلیل ما به فتوای شما اشکال داریم؟ برای اینکه دهن بقیه رو ببندن اشکال نکنه، میگشتن ببینن میتونن مؤیدی از فتوای آقای خونساری پیدا کنن یا نه. نمیگفتن آقا ما به این آیه، به این دلیل، به این مبنا این فتوا رو دادیم. مرحوم امام وقتی یه فتوایی داده بود، بعضی از علما به ایشون اشکال کردن که آقا این چه فتوایی شما داری؟ امام نفرمود برداشت من و فتوای من بر اساس فلان آیه و بر اساس فلان قاعده فقهی است. فرمود 20 سال قبل از من مرحوم آیت الله عظمى است احمد خونساری رحمت الله علیه که مراتب تقوا و احتیاط ایشون بر همه محرز است، چنین فتوایی رو در جامع المدارکش داده بود. همه ساکت شد. چرا؟ چون در اسمتش فکر میکنن. حالا فرمود سکوت 50% اسمته. فرمود دو تا صفت اسمت آوره، یکی صمت یعنی سکوت. مرحوم آیت الله خونساری میگن خیلی کم حرف بود. استاد ما آقای مشتدی میفرمود گاهی اوقات یه نفر میاد 2 ساعت با ایشون صحبت میکرد. ایشون خیلی هم متواضع بود، یعنی حرف کسی رو قطع نمیکرد، میذاشت طرف کامل حرفشو بزنه، بعد ایشون با یه کلمه یه ساعت و نیم حرفو جواب میداد، یا میفرمود بله یا میفرمود نه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. فرمود یکی سکوت و یکی جوع، گرسنگی اسمت آوره. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور حق بینی. بعضی ها همه حرف میزنن. قدیمی ها میگفتن حرف نزنی نمیمیری. این کسی حرف میزد خراب میکرد، یا مثلا توی یه جلسه حرف میزد خودش گوش نمیداد، نمیذاش بقیه هم گوش بدن، بهش گفتن آقا حرف نزنی که نمیمیری که. علمای اخلاق وقتی به شاگردانشون که میگفتن آقا ما دستورالعمل میخوایم، دستورالعمل میخوایم. گفتم روز اول طلب من شایت الله بهجت، ما یه دستورالعمل به ما بدین، ما شاکیلیت بدید. دیدید کتاب می نویسن در محضر نمیدونم فلان آیت الله، در محضر فلان عارف، دستورالعمل های عارف فلان. مرحوم آقای بهجت گفت آقا دستورالعمل زیاده، برو دنبال عمل. 6236 آیه قرآن دستورالعمل دیگه. گذشتی زمین اومدی پیش بهجت میگی دستورالعمل بده. 40,000 حدیث تو قرآن الحکم دستورالعمل دیگه. 36,000 حدیث تو مسائل و شیعه دستورالعمل دیگه. 400,000 حدیث تو بهار الانوار دستورالعمل دیگه. هی دنبال دستورالعمل میگرده. همون دنبال عمل بگردید. سمتون یکفه اما لا یعنی. سومین خصلت که اگه در کسی اومد خدا بهش میفرماید او بنده من است، فرمود حرف نزدن تو چیزی که بهت مربوط نمیشه. بلد نیستی، به قول امروز تخصصشو نده. امروز اگه بنده برم تو مطب به یه دکتر فوق تخصص مثلا قلب و عروق، اونجا اگه اظهار نظر کنم میگن چی؟ میگن آقا تو تخصص نداری که، حرف نزن. اگرم یه وقت خدایی نکرده یکن نزدیکانم دچار بیماری قلبی بشه، ببرمش پیش متخصص مغز و اعصاب، همه مسخرم میکنن. میگن آقا ایشون بیماری قلبی داره، پیش متخصص قلب و اعصاب نمیبرن، پیش متخصص اورولوژی نمیبرنش، میبرنش پیش متخصص قلب و عروق. امروز تو هر زمینه ای کسی حرف بزنه میگن آقا برو پیش کارشناسش. اما متاسفانه به دین که میرسه، به امام حسین که میرسه، به امام زمان که میرسه، همه شب دمن میخوام من صبح اظهار نظر میکنم. چرا اینطور شده؟ زبون کنترل نمیشه. زبون که کنترل نشه، مرحوم آیت الله کوهستانی فرمود اثر تخریبی حرف بی خود از اثر تخریبی لقمه حروم بدتره. حالا این حرف بی خود رو گاهی اوقات شیطان تو مجلس امام حسین، حرف بی خود دیگه، یعنی نمیذارن حرف امام حسین به کسی برسه. امام حسین شب عاشورا به زینب کبرا فرمود زینبم هر جا ما اومدیم حرف بزنیم نذاشتن، شلوغش کردن، از فردا تو موظفی حرف ما رو به گوش مردم برس. تاریخو بردارید ببینید، حمید ابن مسلم میگه عبیدالله 2,000-3,000 نفر رو استخدام کرد، پول داد، پول هنگفت فرستاد کربلا. گفتن امیر ما سلاح نداریم. گفت شما سلاح نمیخواید، شما مأموریتتون چیز دیگه است. گفتن آخه شمشیر میخوایم بریم بجنگیم. گفت شمشیر نه، سپر زره. گفت شما تو خط درگیری نیستید که سپر رو زره. بعد کار ما چیه؟ عبیدالله علیه اللعنه برگشت گفت شما موظفید کربلا، هر وقت حسین، برادر حسین، فرزند حسین، یاران حسین اومدن حرف بزنن شروعش کن. شنیدی میگن ابی عبدالله کنار بدن علی اومد حرف بزنه، هم همه کردن، هل هل کردن. شلوغ کنید، نذارید حرف حسین برسه. چرا؟ امام رضا فرمود اگه حرف ما به مردم برسه کل کره زمین شیعه 12 امامی میشه. این حرف امام معصومه ها، غلو نیستا. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگه مردم حرف ما رو بفهمن همه پیرو به ما میشه. اما شیطون دستش قویه. روز اول عرض کردم شیطونکا رو 2 هفته مونده به محرم جمع میکنیم، یه تلاش کنید خیمه برپا نشه. اما خیمه که برپا شد میاد تو خیمه امام حسین میشینه، نذاره حرف امام حسین برسه. این سیایی، این میکروفون، اون چایی، اون نهار، اون چراغ، این سخنران، اون مداح، اون شعر، اون سینه زنی، اون سبک، همش برای اینه که حرف امام حسین توی یه قالبی به مردم برسه. سخنران بیاد حدیث امام صادق رو بگه، حدیث ابی عبدالله رو بگه، مداح و ذاکر بیاد در قالب شعر، قالب این شعرها متن روایت، متن حدیث، متن مقتل کربلاست، متن خطمه های امام حسین. اما گاهی اوقات اینقدر حاشیه پررنگ میشه، اینقدر سرگرم مثلا سبک و مدل و اکو و نمیدونم حاشیه میشه، دوربین و سایت و اینا میشیم که اون حرفه یادمون میره. یعنی انقدر که ما میریم تو سبک شعری که مرموهاج به حساب بزرگان میخوندن، مثل مرموهاج نازه یا همین الان مثل حاج محمود های کریمی، قدیم با شعر گریه میگرفتن، عشق میگرفتن، کل خطبه رو قصیده منظوم میکردن. الان هم همینطور ها، خیلی از شعرهایی که ذاکرین فعلی میخونن از جمله حاج محمود های کریمی متن روایت. اما حالا به من بگم که خب آقا این شعری که خون یعنی چی؟ چی میخواست بگه؟ فقط میخواست ما باش سینه بزنیم؟ نه، میخواست در قالب شعر، در قالب این سب یه چیزی به من و شما برسونه. اون چیزی که میخواست برسونه همون منطق ابی عبدالله. خدا حفظ کنه امام معظم رحمه الله، فرمود عاشورا یه حادثه نیست که شما بیایی یه حادثه رو در قالب شعر، در قالب سبک، در قالب مثلا سخنرانی، همایش، سمپوزیوم ارائه بدی، تحلیلش کن. عاشورا یه منطقه، یه تفکره. تفکرش هم اینه که آقا امام حسین اومده منو شما رو بنده کنه، بنده خدا، عبد خدا، به بالاترین درجه نزد خدا برسونه، صاحب نفس مطمئنه بشیم. امام صادق چرا فرمود سوره فجر رو زیاد بخونید؟ سوره جدنم امام حسینه، به خاطر این آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه. نه که فقط من اینو بخونم، یعنی این که برم دنبال معنای این سوره ببینم چیکار باید بکنم صاحب نفس مطمئنه بشم که ندای فدخلی فی عبادی به منم بیان. عبودیت، بندگی، اونی که نذاشتن برسه حرف امام حسین بود. عمل امام حسین حرف داره، پیام داره. کل عاشورا دهه اول محرم نیست، عصرش از روز 11 تا 40 که با عملشون، با رفتارشون، با گفتارشون پیام امام حسین رو گسترش میدادن. چرا عبیدالله روز سومی که وارد کوفه شدن اسرا زینب کبرا یه خطبه خون، عبیدالله گفت اینا رو ببرید بیرون، اینا بمونن ما صاحب حکومت نیست. چرا؟ زینب با سر بریده ساکت کردن، سکینه بلند شد خطبه خون. سکینه سلام الله علیها، خطیبه است، محدث است، خطبه شو بردارید بخونید ببینید قوقا کرده. بسیاری از مورخین میگن اونی که باعث شورش تو کوفه شد خطبه زینب کبرا نبود، چون فهمیدن اگه خطبه زینب تموم شه بساط عبیدالله جمع میشه، لذا سریع منحرف کردن، سر ابی عبدالله رو آوردن. حضرت زینب سلام الله علیها با نازدانه ابی عبدالله مشغول نجوا با سر بریده شد، اینجا دارد فاطمه بنت الحسین بلند شد، سکینه بلند شد. سکینه ای که امام حسین در موردش وقتی حسن مسنا اومد خواستگاری دختر امام حسین، امام حسین فهمود تو برو دنبال یک همسری بگرد که بتونه خانداری کنه برات. دختر من حواسش به دنیا نی. ببین آقا این کلام معصوم قلوف نیست، هندونه زیر بغل دخترش نمیخواد بذاره. امام حسین فرمود هیه والله مستقرقتون فی ذات الله، سکینه غرق در ذات خداست، ذات خدا.